پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی کافه توسعه.
دکتر طغیانی، اگر صدای بنده رو میشنوید خواهش میکنم که ارائهتون رو شروع بفرمایید. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب دوستان عزیز بخیر. امیدوارم که بتونیم در این وقتی که خدمتتون هستیم بحث خوب و مفیدی داشته باشیم. یکی از بحثایی که چند سالیه دغدغه من بوده و فکر میکنم وقتی که بحث رو باز بکنیم به یک اتفاق نظری میرسیم که متاسفانه در فرهنگ اقتصادی ما مشکلاتی وجود داره و ما متاسفانه از روشش که بحث تربیت باشه و آموزش مفاهیم و اون آموزه‌های اقتصادی باشه وارد نشدیم و اینو جدی نگرفتیم، با هم به این توافق میرسیم که این حلقه مفقوده رو در بحث فرهنگ اقتصادی بیشتر بهش بپردازیم. یکی از مسائلی که در کشور ما وجود داره اینه که دانش آموختگان نظام آموزشی ما وقتی که وارد جامعه میشن خیلی چیزها یاد گرفتن در طول دوره آموزش عمومی. مثلا فرض کنید که اگر در رشته ریاضی در دبیرستان درس میخوندن نسبتا سطح بالایی از ریاضیات، فیزیک، شیمی و غیره و در رشته های دیگه هم همچنین، ولی اون چیزی که در زندگی بهش در همه طول زندگی بهش نیاز دارن یک چارچوبی از فکر اقتصادیه که به اونها قدرت انتخاب و تصمیم گیری های درست اقتصادی رو میده. این فکر اقتصادی به نحو نظاممند در ذهن افراد در طول دوره آموزش عمومی شکل نمیگیره و وقتی که افراد وارد صحنه اجتماع میشن با جریانات و تحولات و وقایع اقتصادی مواجه میشن نمیتونن اون رفتار اقتصادی صحیحی که به صلاح جامعه هم باشه و منفعت عمومی رو هم فراهم بکنه اون انتخابهای اقتصادی رو داشته باشه. من اینجا یه نکته عرض بکنم خدمتون. خب اینجا این بحث ما قاعدتا برای دوستانی که توی اقتصاد تحصیل کردن مطرح خواهد شد و باید تا آخر جلسه روی این مسئله فکر بکنیم که اگر قرار است افراد حتی بدون این دانش، بدون این آموزش ها و بدون این آموخته ها وارد جریانات اقتصادی بشن و طبق منفعت طلبی شخصی انتخاب کنن و به بیان اسمی منفعت عمومی هم حاصل بشه، پس جایگاه این فرهنگ اقتصادی کجاست؟ من انشالله آخره مباحثم یه جنبندی در مورد این چیزی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم پاسخ خواهم داد. خب افراد وارد صحنه جامعه میشن به عنوان یک عضو خانواده، یک نیروی کار، یک شهروند، یک مصرف کننده، یک تولید کننده، پسنداز کننده و سرمایه گذار و قرار است انتخابهای اقتصادی انجام بدن که نه تنها نفع خودشون رو حد اکثر کنه بلکه منو مفید اجتماعی رو هم به همراه داشته باشه. اینجا ما بحثمون این هست که انواعی از فرهنگ ها باید افراد رو پشتیبانی کنه. یک فرهنگی در حوزه کار، یک فرهنگی در بحث مصرف. رفتار مصرفی یک رفتار عرضم به خدمت شما که بدون منطق نیست. اگر قرار باشه رفتار مصرفی بدون منطق شکل بگیره، شاکله اقتصادی اون خانواده یا اون فرد از بین میره. مثلا فرض کنید در رفتار مصرفی و در انتخابهای او هیچ برنامه ای، هیچ بودجه بندی ای، هیچ منطقی حاکم نیست. خب طبعا افراد قبل از اینکه به محض اینکه درآمدی به دست میارن مصارف خودشون رو شروع میکنن، قبل از اینی هم که بتونن اون دوره رو طی بکنن دیگه منابعی در اختیار ندارن که ادامه بدن. و این در بخشی از جامعه ما هست که بر رفتارهای اونا در حوزه‌های مختلف این منطق حاکم نیست. فرهنگ تصمیم گیری بهینه، فرهنگ هزینه فایده، فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری، یعنی اینکه هر فردی در هر جایی که قرار داره روز به روز به این فکر کنه که من چجوری میتونم از منابع کمتر خروجی بیشتری بگیرم، و خب با روش هایی که بهره‌وری رو میتونه ارتقا بده این وضعیت رو بهبود ببخش. برایند این رفتارهای جمعی وضعیت کشورها رو تعیین میکنه که آیا در مسیر پیشرفت حرکت کنند یا در مسیر انحطاط. اون لایه‌ای که از به نظر میرسه از پیشرفت اقتصادی کشورها برای ما مخفول مونده، بخشیش همین نوع رفتار هاست و همین نوع فرهنگ اقتصادی. من اینجا یه نکته خدمتون عرض بکنم که نکته مهمیه. قطعا رفتار سیاستگزاران به شکل‌گیری این فرهنگ کمک میکنه، قطعا محیط اقتصادی به شکل‌گیری این فرهنگ کمک میکنه، ولی هیچ کدوم اینها باعث نمیشه که متولیان عرصه تعلیم و تربیت و عرصه فرهنگ به صورت منفعل منتظر باشن تا محیط، تا سیاستگزاران با رفتارهای خودشون و با سیاستهای خودشون این فرهنگ رو شکل بدن. معمولا اینا به شکل فعال وارد میشن که من در ادامه نمونه هایی رو خدمت دوستان عرضه خواهم کرد. یه بحث دیگه ای هم که میشه به عنوان ضرورت و اهمیت این حوزه مطرح کرد این که حتی اگر دولت‌ها بخوان بهترین سیاست اقتصادی رو هم اجرا بکنن، این میتونه با رفتارهای مردم خنثا بشه. یعنی اگر اون فرهنگ مناسب حاکم نباشه، و بالعکس اگر فرهنگ مناسب حاکم باشه میتونه بهترین سیاست‌ها با هزینه کمتر و با موفقیت بیشتری در اقتصاد پیاده بشه. نمونه‌های زیادی میشود برای این اتفاق در دنیا و در کشور خودمون برشمرد که سیاست‌های اقتصادی کجا تونسته با عمل مردم همراه بشه و به صورت موفقی جریان پیدا کنه، و یا کجا تونسته توسط مردم و با رفتارهای مردم خنثی بشه. از طرف دیگه اغلب فرهنگ‌ها، ایدئولوژی‌ها، مکاتب الهی بشری، تمام اینها یک آموزه های اقتصادی رو برای پیروان خودشون و برای وابستگان خودشون آموزش میدن. مثلا شما ببینید ایدئولوژی مارکسیسم، درسته که در عرضم خدمت شما که در حقیقت یک ایدئولوژی کاملا اقتصادی نبود، در حوزه های سیاسی هم وارد میشد و غیره، ولی اون لایه اقتصادی بسیار پررنگی داشت. بقیه مکاتب و ایدئولوژی ها هم همینطوره. مثلا فرض کنید اگر ما اون نگاه اخلاق پروتستان توسط وبر مطرح میشه، یه لایه رفتارهای اقتصادی و یک لایه نوع نگاه مردم به فعالیت اقتصادی در اون اخلاق پروتستان پررنگه. این رو باید ببینیم و عرضم به خدمت شما که مورد توجه قرار بدیم. در فرهنگ خود ما آموزه های عرفانی که بیشتر توسط متصوفه ترویج می شد یک لایه فرهنگ داشتند، بیشتر ناظر به ترک دنیا و دوری گزیدن از جامعه. اینا خب اثرات اقتصادی خودش رو داشت، یک فرهنگ خاصی، یک معنای خاصی به قناعت میبخشیدن، یک معنای خاصی به زهد، یک معنای خاصی به اون سبک زندگی کردن خودشون داشتن که این رفتارها در مجموع من اسم فرهنگ اقتصادی رو روی این تعالیم میذارم و اثرات خودشان در تمدن اسلامی و در افول تمدن اسلامی داشت. خب اگر یه قدری عقب‌تر بریم و خود لفظ اقتصاد رو هم اجزاش رو بررسی بکنیم، اقتصاد در یونان باستان با ترکیب اکونوموس ساخته شد و تحت تعبیر منزل برای مسلمانی هم تعبیر کردن، از ابتدا یک نگاهی به همین نوع تدبیر زندگی داشت. خب تدبیر منزل رو اداره امور خانه در رابطه با نظر خدمتکار و از جمله مال تعریف می‌کرد. خب این قسمت آخرش در عنوانی که امروز ما از اقتصاد می‌شماریم می‌شناسیم خیلی پررنگ‌تره. بعدها خب دست اقتصاد دیگه کرد به کل اداره اقتصادی جامعه اصلاح شد و حتی در این تعریف امروزی تخصیص بهینه منابع کمیاب شد. چیزی که در تمام این اصطلاحات و در تمام این تعریف وجود داشت اون لایه‌ای بود که به رفتار اشخاص برمیگشت و به مدیریت اقتصادی زندگیشون و به تصمیم‌گیری‌هاشون در عرصه اجتماع. من دو تا اصطلاح هم اینجا نوشتم که معمولا اشتباه میشه. چیزی که من الان در مورد صحبت می‌کنیم اصطلاح فرهنگ اقتصادیه و این کاملا با اقتصاد فرهنگ یا اقتصاد آموزش یا اقتصاد تعلیم و تربیت متفاوته. اقتصاد فرهنگ یعنی اون تصمیم گیری ها و اون مدلی که الگوریتمی که ما در مورد کالاهای فرهنگی خدمات فرهنگی اون مدل اقتصادی ما، الگوریتم اقتصادی تصمیم گیری های ما، مثلا اقتصاد شاپ نه سینما غیره، و این کاملا با بحث فرهنگ اقتصادی متفاوته. یه بخشی امروزه از بحث فرهنگ اقتصادی برجسته می کنن و اونم بخش هوش مالی یا سواد مالیه که کارهای امثال کیوساکی معروفه در این حوزه و اصطلاح هوش مالی توسط ایشون مطرح میشه. حتی این رئیس جمهور فعلی امریکا هم کتابی با عنوانی قریب به این عنوان داره. این مباحث مربوط به هوش مالی یا سواد مالی، اکونومیک لیتریسی، بخش کوچیکی از اون حوزه تربیت اقتصادیه یا اکونومیک ادوکیشنه و تربیت اقتصادی رو ما خیلی بزرگتر از مباحث هوش مالی میدونیم. مباحث هوش مالی اون جزئیه که تعریف میشه، مثلا OECD تعریف میکنه تحت عنوان ترکیبی از آگاهی، دانش و مهارت برای رفتارهای اقتصادی ما و اون چارچوب تصمیم گیری‌های مالی که در نهایت هم ما رو برسونه به اهداف مالیمون و به وضعیت مساعد مالی در زندگی. یا تعریف دیگه‌ای که ائتلاف جامپ استارت داره و قریب به همین عنوان هست، اصول شیوه‌هایی که افراد برای کسب و مدیریت درآمد و دارایی‌ها ازش بهره می‌برن و استفاده می‌کنه و خیلی امروزه در دنیا در حال ترویج. من یه نکته اینجا باید عرض بکنم، ما در بسته‌بندی دانش اقتصاد چیزی تحت عنوان فاینانشال لیتریسی نداریم، ولی جنرال اکونومیکس اند تیچینگ در دسته‌بندی و طبقه‌بندی علم اقتصاد در JEL به رسمیت شناخته شده. A2 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اکونومیک ادوکیشن یک بخش پذیرفته شده در طبقه‌بندی دانش اقتصاد هست، یعنی مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه اینجا داکیومنت میشه و دسته‌بندی میشه و پذیرفته است. که اگر جنرال A20 رو ببینید در حوزه عمومی، پری کالج، آندر گریجویت و گریجویت کالا میشه آموزش های دانشگاهی، یعنی تیچینگ آف اکونومیکس در دانشگاه. ولی ما فاینانشال لیتریسی رو در این طبقه بندی نداریم، یعنی آنچه که در این حوزه تولید میشه و به عنوان یک تولید علمی به رسمیت شناخته میشه ذیل مباحث اکونومیک ادوکیشن دسته‌بندی میشه. من یه توضیحی اینجا باید اضافه بکنم. این بحث تدبیر مال که در نگاه قدما وجود داره، در کتاب مثلا تدابیر المنازل ابن سینا هست یا در کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی، تفکیک میکنه رابطه ما با مال رو یا تدبیر مال رو به تدبیر دخل، تدبیر حفظ مال و تدبیر خرج، دخل، حفظ و خرج. این تعریف از طبقه بندی مواجهه با مال خیلی با این تعاریفی که داره از سواد مالی میشه نزدیکه. یعنی قدمای ما در 1000 سال پیش، 700 سال پیش که البته خب اینا ریشه داشت در اون مباحث تدبیر منزل در یونان باستان، البته این تقسیم بندی دخل و حفظ و خرج رو عملا با همین فضای سواد مالی ارائه میکردن که خب شما در این تعریف میبینید. اقتصاددان‌های معروف معمولا به این به اقتصاد همچین نگاهی هم داشتن. مثلا این جمله کینز که اقتصاد نه به عنوان یک دکترین بلکه روشی برای زندگی، ابزاری برای ذهن و تکنیکی برای تفکر و چارچوبی برای رفتار میتونه بهش نگریسته بشه، این اون چیزیه که من دارم در موردش عنوان فرهنگ اقتصادی یا تربیت اقتصادی، که تربیت اقتصادی رو ابزاری میدونم یا فرایندی میدونم که برای ما یک فرهنگ اقتصادی مشخصی رو ایجاد خواهد کرد. کینز اقتصاد رو با یه همچین نگاهی معرفی میکنه، روشی برای زندگی، ابزاری برای ذهن و تکنیکی برای تفکر. و اگر که واقعا ما به اقتصاد همچین نگاهی داشته باشیم، میتونه به زندگی ما و به تصمیم گیری های ما در زندگی کمک بکنه، حتی تصمیم گیری هایی که اجمالا ما اسم تصمیم گیری اقتصادی هم روی اونها نمیذاریم. در امریکا سندی برای دوره آموزش عمومی طراحی شده و تدوین شده و یک دسته از استانداردها تو بقیه کشورها هم هست، من جلوتر معرفی میکنم. اهداف این سند به نوعی روشن کننده آن چیزیه که من دارم تحت عنوان اکونومیک ادویکیشن خدمت شما معرفی میکنم. میگه ما دنبال تربیت افرادی هستیم که به تصمیم گیرانی شایسته و عاقل در زندگی فردی و جمعی خودشون تبدیل بشن، به شهروندانی مسئولیت پذیر، به افرادی مولد و بهره ور به عنوان نیروی کار. یعنی اگر که در اون سبقه نیروی کاری در اون پوزیشن نیروی کار قرار گرفتن، مولد و بهره ور باشن. اگر که وارد اقتصاد شدن، به هر نحوی مشارکت کننده‌ای مؤثر در اقتصاد داخلی و بین المللی باشن و مصرف کننده‌ای مطلع، پسنداز کننده و سرمایه گذاران آینده نگر و حسابه. این موارد مواردیه که به صورت برجسته در مقدمه این استانداردها که جهت میده به نظام آموزشی امریکا در بحث آموزش عمومی قید شده. من یه توضیح اینجا بدم خدمتون. نظام آموزشی امریکا یک نظام آموزشی غیر متمرکزه، یعنی مثل نظام آموزشی ما منابع درسی و کتابها در پایتخت تدوین نمیشه و به اقصی نقاط کشور فرستاده بشه. تا حدی مدارس در ارائه برنامه خودشون آزادن، اما وزارت آموزش پرورش سعی میکنه با یک مجموعه از استانداردهایی مدارس رو جهت بده به سمت اینکه آموزش هاشون از یک حداقل کیفی برخوردار باشه. یعنی میگه هر جوری آموزش میدید ولی این حداقل رو باید تامین بکنید و خروجی نظام مدرسه شما یا اون مجموعه آموزشی شما از این حداقل باید برخوردار باشه. خب بخشی از این آموزش ها که استاندارد مشخصی هم براش هست در حوزه اقتصاد هست و این عناوینی که خدمتون عرض کردم در مقدمه اون استاندارد قید شده. اون جمله آخرم مهمه و مشوقان و حامیانی برای ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم. توضیح عرض کنم خدمتون که در دو بره مردم به دلیل فشارهای اقتصادی در دهه 40 و در دهه 70 نسبت به اینکه آیا اقتصاد سرمایه‌داری میتواند اون اهداف اونها رو تامین بکنه یا یه زندگی مرفه براشون فراهم بکنه، دچار تردید شدن. و این جریان آموزش اقتصاد در امریکا که در مقالات اینم دقیقا قید کردن، تلاش کرد تا با ابزارهای مختلف فرهنگی مردم رو مجاب بکنه که نه، مطمئن باشید این ایدئولوژی، این نظام اقتصادی حاکم همون چیزیه که برای شما و برای زندگی اقتصادی شما مهم و مؤثره. ولذا اینا از ابزارهای رسانه‌ای و ابزارهای فرهنگسازی استفاده کردن. من اینو به صورت مفصل در کتاب مبانی مقدمه‌ای بر سوابق‌مالی با منابعش درج کردم. ولذا در این هدف، در این مجموعه که هدف تلت اقتصادی امریکا رو میاره، میخواد که مشابق و حامی برای ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم در امریکا تربیت بکنیم. خب نظام آموزشی هم در همون جهت برنامه‌ریزی می‌کنه. تو بحث سواد مالی ما در اخیر خیلی تولیدات داشتیم و به دلت همینه رو برجسته می‌کنم در موردش. در خود ایران ما هم حرکات مختلفی تو بحث فاینانشال لیتریسی و الان مشغول فعالیت هستن. چرا در دنیا برجسته شده این عناوین؟ به همین دلیل من از منابع مختلف جمع‌آوری کردم، به دلیل اینکه در دهه‌های اخیر بحران‌های مالی جدی‌تره و مردم باید آمادگی بهتری در مواجهه با این بحران‌ها داشته باشن. ببینید عنوان سواد اینجا تاثیرگذاره، سواد مالی. سواد در نگاه جدید که یونسکو مطرح میکنه خوندن نوشتن نیست، چیزهای دیگه ای هم اضافه شده، از جمله به بحث های فاینانشال لیتریسی عنوان سواد اطلاق میشه، یعنی یک حداقلی که همه باید در زندگیشون بیاموزند و در رفتارهای خودشون اونو معمولا مد نظر قرار بدن. زیاد اتفاق میفته که افراد به دلیل فقدان این دانش ها در رفتارهای اقتصادیشون دچار خسارت‌های هنگفتی میشن که حالا نمیتونن خوب اتفاقات اقتصادی و محیط اقتصادی کشور رو تحلیل بکنن، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه انجام بدن. این خسارت‌هایی که به خودشون و خانواده‌شون وارد میشه بعضن اونا رو سال‌ها گرفتار زندان میکنه. لذا به همین دلیل عنوان سواد بهش اطلاق شده. چرا؟ به خاطر بحث بحران‌ها، به خاطر اینکه ریسک‌های بیشتری به خود مردم منتقل شده، مسئولیت‌های بیشتری که مردم دارن، خدمات مالی بسیار توسعه پیدا کرده، مردم تقاضای بیشتری برای محصولات مالی دارن، بسیار این سواد بر پیشرفت کشور مؤثره و تجربیات اقتصادی قبلی در تجربیات اقتصادی پدران ما دیگه برای ما کفایت نمی‌کنه به خاطر سرعتی که این تغییرات داشته. و بحث عدالت اقتصادی هم به عنوان یکی از دلایل ذکر میکنن، اونایی که این دانش رو دارند خیلی میتونن تصمیمات متفاوتی بگیرن نسبت به کسایی که دقیقا مثل کسی که سواد خوندن نوشتن داشته باشه و کسی که نداشته باشه. اینا با همین تمثیل اینو مطرح میکنن. خب زمانی که وارد بحث اکونومیک ادویکیشن میشیم و تربیت اقتصادی که قرار است خروجی همون بحث فرهنگ باشد و اون ارتقاء فرهنگی، ما سه تا زمینه رو میبینیم: بحث طراحی این برنامه ها، اجرای این برنامه ها و بعد در نهایت ارزیابی اثربخشی اینها در عرصه عمل. خب تحقیقات زیادی داریم در هر کدوم از این سه حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون و مقالات بسیاری، هم در مورد این که اساس این کار اهمیت داره و باید این آموزش ها داده بشه، مثلا این مقاله آقای استیگلر برنده جایزه نوبل 1982 که میگه این آموزش ها و این سواد اقتصادی برای همه لازمه، چون اقتصاد چیزیه که مردم در زندگی باش و در تعاملات و ارتباطات اقتصادیشون در باش زندگی میکنن و امکان اینا نیستش که مرتب برن سراغ کارشناس و اهل فن. شما وقتی که گرفتاری حقوقی پیدا می‌کنید میتونید برید وکیل بگیرید، ولی تصمیمات اقتصادی هر روز است و این باعث میشه که امکان گرفتن کارشناس و مشاور عملا برای افراد امکان پذیر نباشه یا اصلا بودجهشون این اجازه رو نده. یا مقاله دیگه ای به این میپردازه که اساسا اگر این آموزش ها وجود نداشته باشه این برای دموکراسی خطرناکه، چون مردم میخوان نماینده انتخاب بکنن و برای نماینده ها نظارت بکنن، نماینده هایی که خیلی از تصمیماتشون اقتصادیه و اگر مردم از این آگاهی ها برخوردار نباشن چه در انتخابشون و چه در نظارتشون دچار مشکل خواهند. در حوزه طراحی ما مقالات دیگه ای و کارهای دیگه ای داریم که خب چی یاد بدیم، چجوری یاد بدیم که موفق باشه. مثلا این مقاله آلیس که من در پایین اسلاید آوردم میگه در برای دانش آموز دبیرستانی تخصیص منابع رو بگو، جریان درآمد نوسانات رشد رو بگو، توضیح درآمد رو بگو، در مورد نظام اقتصادی توضیح بده، در مورد تجارت و روابط اقتصادی بین المللی بگو. یعنی در نگاه این محقق آن چیزی که باید همه دانش آموزان دبیرستانی از اقتصاد بدونند و در این چهار تا خلاصه میکنه. خب این نوع نگاه ها در کشور ما و این نوع پژوهش ها در دانشکده های اقتصاد ما متاسفانه نبوده و ما کمتر به این پرداختیم که روی این حوزه پژوهش کنیم و ببینیم که چه زمینه هایی باید مطرح بشه. خب بعد از اینکه این مطرح شد و دونستیم که چه چیزایی باید یاد بدیم، اینکه چه جوری میتونه موفق باشه و اینکه از چه ابزارهایی استفاده بکنیم که اینا وارد فضای اجرا میشه، دیگه از فضای طراحی فاصله میگیره. خب این میره در برنامه‌های تلویزیون، میره در درسنامه‌هایی که در مدارس آموزش داده میشه، در کتاب‌های قصه و داستانی که برای بچه‌ها خونده میشه. یه سری از پژوهش‌ها به این میپردازه که آیا اینها موفق بود یا نه. این برنامه مثلا گیو اند تیک که در دهه 70 امریکا با همین مأموریت، با مأموریت آموزش اقتصاد آموزش داده شده و پخش شده چقدر توفیق داشته. در حوزه اجرا هم یه عرصه پژوهشی داره تربیت اقتصادی که فقط به این میپردازه که برنامه اقتصادی که دارن اجرا میشن مسائل مشکلاتشون چیه و چجوری میتونن اینا موفق باشن. و در نهایت حوزه ارزیابی، تست های زیادی که در دنیا هست از جمله همین تست تل، تست آف اکونومیک لیتریسی، که به این میپردازه چقدر این آموزش ها تونسته موفق باشه. خب من اشاره کردم خدمتون به اون سه حوزه، نمونه هایی رو خدمت دوستانی که به این زمینه علاقه مندن نشون. مثلا مقاله آقای کلارک با عنوان Economics for Children 1910 اگر تاریخش رو ببینید در The Journal of Political Economy که جز جورنال های تاپ اقتصاد هست و چند تای اول معتبرترین جورنال های اقتصادی به شمار میره، در این حوزه مقاله نوشته شده. یا مثلا مقاله نوشته شده در مورد From Read and Blues to Broadway Using، که حالا چند تا موسیقی رو اسمش آورده، استفاده کنیم از موسیقی برای آموزش اقتصاد، و خب مقاله نوشته شده در مورد این. یا بحث اکونومیکس در فیلم هایی که متوجه مردم قرار میگیره، این فیلم هایی که داره پخش میشه در تلویزیون ما یا شبکه های مختلف، اینه یه لایه یا آموزش و فرهنگ‌سازی اقتصادی داره، یه سبک زندگی کردن رو به مردم یاد میده. حالا آیا این درسته غلطه؟ این پژوهش‌ها به اون حوزه میپردازن و آدمایی که پشت صحنه این طراحی ها هستن دقیقاً در همین زمینه دارن تولید میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که در غرب فیلمی ساخته میشه، فیلم عمومی هم هست، پاپولار هم هست، ولی این فیلم آموزه های اقتصادی داره. نمونش این موسیقی ها رو ببینید، خب اینا آرتیست هایی مثل پینک فلوید، مدونا، غیره، چیزی رو موسیقی رو اجرا کردن و این هم تایتلش هم پیام های این اقتصادی بوده. مثلا در مورد مانی فرض کنید که تایتل یه موسیقی بوده که اجرا کرده، این مفاهیم اقتصادی یاد میداده که اگه کانسپت هاش رو مفاهیمش رو ببینید، مانی، ویلز، اینکام دیستریبیوشن، سه تا مفهوم مهم در این موسیقی مد نظر بوده. اینا در طراحی هاست، نه اینکه او اینو مثلا فرض کنید که به شخصا انجام داده باشه بعد اینا تحلیل کرده باشن. اینا با همین نگاه تولید میشه و ارائه میشه. خب نهادهای مختلفی در دنیا مشغول به تولید کردن در این زمینه هستن که در کشورهای مختلف اینا پراکنده اند. خیلی از اینا متمرکز در امریکان، چون برای حوزه تربیت اقتصادی در امریکا سرمایه‌گذاری زیادی شده. بعضی از این نهادها رو تو این اسلاید میتونید ببینید، مثلا Foundation for Economic Education یا خود CE، این نشنال دیگه نیست اول این اسم، Council on Economic Education که زیر نظر وزارت آموزش پرورش هم در امریکا فعالیت میکنه. در دانشگاه ها مثلا در یونیورسیتی نبراسکا Center for Economic Education دارن، این مرکزی دارن که در این حوزه کار میکنه. در حوزه مالی اگر این نهادها رو رصد بکنید، اینا همه تولیدات دارن و سعی میکنن محتوا تولید کنن برای ارتقاء دانش مالی مردم و سواد مالی مردم یا ارتقاء مالی شخصی. اینم حالا بهش میگن پرسونال فایننس هم بهش میگن. حتی برای اینا موقوفه گذاری میشه، جالبه، افرادی اندومنت، مثلا این NEFE یه نشنال اندومنتیه که تو حوزه فایننشال ادوکیشن کار میکنه. یعنی کسی حالا اومده ثروتی رو به قول ما وقف کرده که در این حوزه تولید محتوا بشه. واقعا جا داره به نظر من در کشور ما هم همچین سرمایه گذاری های انجام بشه به صورت خصوصی. اینا اغلب اینا، بلکه همه اینا غیر از Council for Economic Education، بقیه اینا همه خصوصیه دارن شن و از درآمدهای خودش و غیر انتفاعی هن. یعنی بر اساس دغدغه های افراد به وجود آمدند و فعالیت میکنه. خب این نقشه هر سال منتشر میشه و رصد میکنه که در کشورها آیا برنامه‌های اقتصادی طراحی شدن، اجرا میشن یا در مسیر طراحی این برنامه‌ها حرکت میکنن کشورها یا نه. کشورهای قرمز رنگ اونایی هستند که برنامه‌های در حال اجرا دارن، کشورهای آبی تیره اونایی هم که طراحیشون رو کردن هنوز وارد اجرا نشدن، کشورهای آبی روشن اونایی هم که در حال طراحی هستن و کشورهای سفید رنگ اونایی که هیچ برنامه‌ای ندارن. خب تو کشورهای اطراف ما میبینید تو حوزه چشمنداز ترکیه برنامه خودش اجرا کرده. البته این نقشه فکر میکنم مالی یکی دو سال پیشه، دو سال پیشه، و اگر نقشه امروزش رو من توی این اسلاید فرصت میکردم بذارم، شاید همینا به رنگ قرمز در آمده. یعنی کشورها وارد شدند و بر خودشون برنامه های مجزایی رو تو این حوزه در حال اجرا هستند. استانداردهای تربیت مالی معمولا این 6 حوزه رو داره: مسئولیت پذیری و تصمیم گیری مالی، درآمد و شغل، برنامه ریزی و مدیریت مالی، اعتبار و بدهی، مدیریت ریسک و بیمه و پسنداز و سرمایه گذاری. عرض کردم خدمتتون یه نگاه تمدنی به اینا بخواید داشته باشیم، با همون تدبیر دخل و تدبیر حفظ و تدبیر خرج خودمونم میتونیم یک مدل بومی و با استفاده از تجربیات دنیا تو این حوزه تدوین کنیم و در کشور ترویج کنیم. خب به کشورهای دیگه که سر بزنیم، میبینیم که تو همه اونها در عرصه تربیت اقتصادی برنامه های جدی، مثلا کانادا، Canadian Foundation for Economic Education، یک نهادی دولتی در این حوزه داره فعالیت میکنه. یه باری هم آمده در سال 2008شون من دیدم که آمده اینو بررسی کرده و ارزیابی کرده میزان قابلیت ها و اون توانایی های اقتصادی و مالی مردم، و تولیداتی هم داره که یه نمونهش رو سمت چپ تصویر میبینیم. خب در کشورهای دیگه مثلا کره 2008 برنامه خودشون رو تدوین کردند. KCEE کلن به تقلید از امریکایی‌ها این نهاد رو به شکل دولتی ایجاد کردند و برای بحث تربیت اقتصادی مثلا امریکایی، حالا اگه NCE National Council on Economic Education بود، اینا Korean Council on Economic Education رو ایجاد کردن و خب برنامه رو در حال اجرا دارن. من عناوینش رو که از فهرستش استخراج کردن در این جدول برای دوستان گذاشتم که ببینید وقتی که در مورد استاندارد ملی تربیت اقتصادی کره یا برنامه‌ریزی کردن چه عناوینی در برنامه‌اش چون وجود داره. در کشور آلمان هست برنامه برای مقاطع سنی مختلف. از خدمت شما که چیزی که برای من مهم بود این قسمت مقدمه این برنامه که میگه ما باید متربیان ما، اونایی که داریم تعلیمشون میدیم، فکر اقتصادی رو یاد بگیرن. در مقدمه یکی از این جزوات من اینو ترجمه کردم تا با استفاده از این دانش و نظریات اقتصادی بتونن عالمانه عمل کنن. یعنی یک همچی توقعی از اقتصاد داره، مهارتاشون رو بر افزایش قابلیت تحلیل سیستماتیک روابط اقتصادی افزایش بدن و متمرکز کنن و بتونن با این توانایی ها به فهمی پویا شبکه‌ای و کارکردی از واقعیت های اقتصادی برسن. واقع قضیهش اینه، من خودم به عنوان یک معلم اقتصاد وقتی خودم ارزیابی میکنم میبینم این هدف خیلی بزرگیه. این شاید خود منم نتونم ادعا کنم که به یه همچی سطحی رسیدم، ولی برنامه خودشو موظف بدونه تو این مسیر حرکت کنه، این ادعای خیلی بزرگ. خب مفاهیمی که تو برنامه‌های مشترک من در دنیا رصد کردم و می‌بینید، عناوین و مفاهیمش که در این جدول خدمتتون هم هست، می‌تونید به دقت اینا رو ببینید که در هر زمینه‌ای چه مفاهیمی رو به مخاطبش رو منتقل می‌کنه. در مورد ابزارها اشاره کردم. خب این مثلا نشنال اکونومیک کشف ویدیو کامپیتیشن مجموعی از ویدیوها تدوین شده توسط اون فدرال رزرو ایالت سنت لوئیس در امریکا. من عرض کنم خدمت شما، رصد من در تک تک ایالت های امریکا نشون میده همچین برنامه‌ای در ایالت ها هم حتی هست و معمولا این توسط بانک‌های مرکزی در ایالت‌ها پشتیبانی مالی هم میشه تولیداتش که در این زمینه تولید انجام میشه. یه نمونه از تولیداتش رو اگر ببینید، کتاب انتخاب‌های جانی به آموزش مفهوم انتخاب و تصمیم‌گیری می‌پردازه. این جانی حالا آخرین صفحه کتاب معرفی می‌کنه، میگه این همون عزم خدمت شما که جان استوارت میله، حالا این عنوان جانو از او گرفته و سعی کرده، حالا حتی افرادی هم که تو این قصه هستن یکی از اقتصاددانان مشهوره، مثلا یه دوستی داره به اسم آدام که حالا از اسم آدام اسمی گرفته و دیگران. ولی در تمام این داستان که یک داستان کودکه و یک تولیدیه برای آموزش مفهوم انتخاب و تصمیم‌گیری اقتصادی به کودک، جانی در تصمیمات جایگزین در دو راهی قرار میگیره. چی میخواد یاد بده؟ کمیابی رو، انتخاب و تریداف و اپورتونیتی کاست رو. یعنی چهار تا مفهوم مهم اقتصادی در این کتاب به بچه های زیر 7 سال آموزش داده میشه. نمونه لوحه هایی که در کلاس درس اول دوم دبستان از مفاهیم اقتصادی مورد استفاده قرار میگیره در مدارس رو میشه ببینید. مثلا مفهوم پرودیوسر، مفهوم انترپرونر، مفهوم پرودکتیویتی، مفهوم اینتردیپندنس، همه ما به هم وابسته ایم و خب اینجا با همین کلید واژه مشاغل رو یاد میده. اسپیشیالیزیشن، بحث تخصص، ترید و مانی، مبادله و پول. اینا به نظر من خیلی برای ما میتونه مهم باشه. بحث کپیتال ریسورس و عرضم به خدمت شما سیوینگ، اینوستینگ، غیره، اونم برای بچه های سنین پایین، بچه های عرضم به خدمت شما اول دوم دبستان این مفاهیم آموزش داده میشه که شاید مجموعه هایی در دنیا هست. حالا یه نمونه شو که میبینید در اسلاید، مجموعه فاینانشال فیتنسه، فاینانشال فیتنس فور لایف. این فیتنس یعنی همون حالا بدنسازی خودمون، ولی اصطلاح فاینانشال فیتنس به کار برده که برای مردم روشن باشه و بتونن خوب لمسش کنن. یعنی ما نیاز به یک تناسب مالی داریم و باید اینو، مثلا این کتاب گرید 3 تا 5 باید اینو عرض به خدمت شما که یاد بگیریم. در کنار این بحث فاینانشال فیتنس که به حوزه سواد مالی میپردازه، ما کتابایی هم داریم که به حوزه اقتصاد میپردازه. مثلا بهترینش که این توید سی هم هست، همین Choices and Changes. عنوان این کتاب برای من خیلی جالبه، Choices and Changes. این اگر قرار است تغییری اتفاق بیفته، این با انتخابهای ماست. Choices and Changes in Life, School and Work. این هم درساشه که در 2 سال در گرید کلاس دوم تا چهارم برای بچه ها آموزش داده میشه. ببینیم مفهوم scarcity، alternatives، choice، opportunity، cost و غیره. در بقیه مقاطع ما داریم در کلاس 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 هم این لول به لول بالا میره و آموزش داده میشه. شعرهای کودکانه با مضامین اقتصادی از این آدرس بالا دوستان میتونن اگه خواستن پیگیری کنن. kids icon posters، حالا هم پوسترهایی که خدمتونشون دادم هم این موسیقی ها رو میتونید ببینید. مثلا با عنوان benefit and cost share داره، با عنوان borrowing money، cost consumer and producer و غیره. مثلا یه شعر خیلی ساده که با یک تون بچگانه ای هم خونده میشه، مفهوم انتخاب بچه ها یاد میده در کلاس مثلا پیش دبستان. اوه give me a choice. حالا اینو باید کاملا با همون ریتمی که زیرش نوشته تونش باید این تون باشه. حالا اینو بزنید توی اینترنت میتونید تونش هم پیدا کنید. ما در بحث شعر کودک که مفاهیم اقتصادی آموزش بده متاسفانه خیلی توهی هستیم و آن چیزی که الان وجود داره شاید تو بعضی از اشعار مفاهیم معارضه، یعنی مفاهیمی که نه تنها برای عرضم به خدمت شما که بچه ها مفید نیستن، بلکه شاید تربیت ناسعی هم در حوزه اقتصاد بهشون منتقل بکنه. نمونه از اشعار آوردم، من نمونه از بازی ها رو فقط برای نمونه، همین مانی متروپولیس آموزش عرضم به خدمت شما که اینتراکتیو هم هست در اینترنت میتونید ببینید، که یه بچه ای رو بهش یاد میده که باید درآمد داشته باشی تا بتونی خرج بکنی و سرمایه گذاری کنی. اگر درآمد بالاتر میخوای باید کار سطح بالاتری انجام بدی. مثلا فرض کنید که میتونی چمن بزنی با درآمد پایین‌تر، میتونی روزنامه توزیع کنی با درآمد بالاتر، ولی روزنامه توزیع کردن دو چرخه میخواد. پس باید بری چمنزنی کنی، درآمد داشته باشی، درآمدت رو دو چرخه به نوعی سرمایه‌گذاری کنی، دو چرخه بخرید تا بتونی کار سطح بالاتر انجام بدی. تو این شهر این بچه دائم در حال حرکته و خب بچه ها بازی میکنن، کار میکنه، درآمد داره و این قسمت بالاش بودجه شارژ میشه، خرج میکنه، هدف گذاری مالی برای خودش داره. خیلی جالبه این بازی. یا بازی با سطح بالاتری برای نوجوانا، بازی پرسونال فایننس گیمه که این بازی عرضم به خدمت شما بازی معروف جن آی رولوشن اسم بازیه، به صورت آنلاین هم بچه ها بازی میکنن و همین مسائل اقتصادی و مالی کلن درگیرن ولی رقابت با هم دیگه میکنن و خیلی جالبه، تیم میسازن بازی میکنن. و تست هایی که حالا اسمش هم قبلا خدمتون بردم. خب من بحثم رو جمع بکنم، ما در این حوزه تولید بومی کم داریم، مسئله وجود داره، ضعف برای همه ما محرزه، راه طی نشده خیلی طولانیه و بنده جد معتقدم که راهش هم ترجمه و عیناً آوردن آن چیزی که در دنیا موجوده نیست، به خاطر اینکه حالا اینا تعارضات فرهنگی با ما داره. از جهت نهادی ما با این تولیدات دوچار مشکل خواهیم بود. تو اقتصاد ایران تولیدات خاص خودمون رو می‌خوایم روی همین اصل با مجموعی از دوستان در دانشگاه بخشی از این کتابایی که خدمتون گفتم ترجمه شده با کمک بچه های دانشگاه و سعی داریم میکنیم که پله پله معادل آن چیزی که در دنیا تولید شده رو برای خودمون بومی کنیم. مثلا فرض کنید تا حالا آن چیزیش که به نتیجه رسیده این مجموعه اقتصاددان کوچکه که راهنمای آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان 6 تا 9 ساله و همه آن چیزی که در کلاس درس به بچه ها این کتاب مربیه و همه آن چیزی که در کلاس آموزش داده میشه عرض خدمت شما که کاملا متناسب با سن بچه ها. خب تو بسته بعضی از کتابایی که قرار گرفته برای بچه‌های پایین‌تر هم میشه اجرا کرد و بعضیشو نه و خب اینو مربی میتونه تصمیم بگیره که برای شاگردای خودش بهترین ترتیبی که میتونه از این آموزش بده چه شکلیه. خب من سعی کردم خدمت دوستان تا حدی که امکان پذیره مباحث خودم رو عرض بکنم به اختصار. فقط اون سوال اول رو یه اجمالی پاسخ بدیم که اگر قرار است هر کس دنبال نفع شخصیش بره و نفع عموم حاصل بشه پس اساساً چه نیازی به این همه آموزش هست؟ به نظر میرسه که لااقل در عرصه عمل تردیدهایی نسبت به تحقق این فرض وجود داره که ما مجبوریم به بچه های کلاس دوم سوم مفاهیم اقتصادی رو آموزش بدیم. قطعا رفتارهای افراد به صورت پراکنده میتونه برخلاف منفعت عمومی در اقتصاد عمل بکنه و منفعت عمومی رو حاصل نکنه، لذا این نوع آموزش ها برای رسیدن به نتیجه لازمه. من سعی کردم خدمت دوستان یه معرفی مختصری داشته باشم، حالا انشالله شاید بعضی از نقاط مبهم هم در سوالات دوستان باشه و عرض خواهم کرد خدمتتون. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر طغیانی. آقای دکتر خسته نباشید، واقعا هم مطالب بسیار جذابی بود و هم ارائه بسیار شیوایی. ممنون از لطفتون. خواهش.
کاف توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم می‌پرسیم و می‌شنویم.
همونطور که ابتدای جلسه عرض کردم هر کدوم از دوستان که تمایل دارن به شکل شفاهی ما در خدمتشون باشیم لطفاً در قسمت چت اعلام آمادگی بکنن تا در واقع در خدمتشون باشیم. آقای دکتر طغیانی، تا در واقع دوستان میان آماده بشن برای پرسیدن سوالشون، سوال من این بود که خب مطالبی که شما به درستی بیان کردید همه منبعث از اعتقاد به علم اقتصاد هست.
بله.
و جایگاهی که در یک در واقع نظام فکری توی کشور حاکمه.
بله.
به نظرم میاد که توی جامعه ما اقتصاد هنوز اون جایگاه خودش رو به دست نیاورده و این دو کتابی هم که شما در آخر بیان کردید، همون اقتصاددان کوچک، حالا چون خود من درگیر هستم با بچه ها توی دبستان با توجه به کانالایی که دارم حتما ترغیب شدم که به در واقع مربیاشون به اولیاشون معرفی کنم، چون
بله.
ما برای توسعه انسان توسعه یافته میخوایم و برای یک اقتصاد سالم و یک اقتصاد پیشرفته انسان هایی میخوایم که به قول شما دارای سواد اقتصادی باشن.
بله بله دقیقا.
از نظر شما توی جامعه امروز ما چطور میتونیم در واقع ما این نگرشی که شما راجبش تحقیق کردید و راجبش نظر دادید رو پیاده بکنیم؟ آیا باید از طریق سیستم آموزش پرورش پیگیر شد یا میشه اسم این رو در واقع گسترشش داد؟
بله، ببینید من توی ارائه اگر دقت میکردین، هم در حوزه آموزش در دنیا که توفیق داشتن در این بحثای آموزش مفاهیم اقتصادی و تربیت اقتصادی که حالا از بحثای آموزش هم قدری بالاتر باید دیدش، نه فقط در بحث رسمی و آموزش‌های رسمی تولید دارن، بلکه در آموزش‌های غیر رسمی، در اون برنامه پنهان، مثلا در بحث فیلم، کارتون، بازی شو تولیداتش رو دیدیم. ما اگر قرار در این حوزه موفق باشیم، باید در هر دوتا پیش بریم. هم باید در حوزه آموزش‌های رسمی، الان ما آموزش مقالاتی که در بحث استخراج مفاهیم اقتصادی در کتاب‌های درسی داره منتشر میشه و منتشر شده، با یه جستجوی کوچیک در اینترنت میتونید پیدا کنید، مفاهیم بسیار پراکنده و بسیار کم عمق، یعنی آن چیزی که الان هست. گارد آموزش پرورش برای ورود به اقتصاد به کتاب‌های درسی هم خیلی بسته است. یعنی الان ما فقط اقتصاد رو در یک کتاب دبیرستان داریم که اونم فقط در رشته‌های علوم انسانی، برای رشته علوم انسانی، نه ریاضی و نه تجربی داره تدریس میشه. خب اینا باعث میشه که ما یه قدری نگران بشیم، چون بخشی از این برنامه قطعا باید بره توی آموزش‌های رسمی مدارس، بخشیش ولی نه به صورت غیر رسمی، به صورت کلاس‌های تکمیلی ارزم به خدمت شما در اوقات فراغت، در همین تابستون که الان بچه‌ها آزادن میتونه اجرا بشه و ما برنامه‌های تو همین با همین دوستان دانشجو برای این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم اگر که کسی علاقمنده و مجموعه علاقمندن رو کمکشون کنیم که این برنامه ها رو بتونن پیاده بکنن. موفقیت این حوزه به نظر من در گرو عمل مکمل این دوتاست. البته بازم تأکید میکنم ما توقعمون از بحث فرهنگ اقتصادی باید یک سطح بالاتری از انتخاب ها باشه و سطح بالاتری از مطالبه، ولی فکر نکنیم که حالا با این کل سیستم اقتصادی کشور مسائلش حل میشه. قطعا سیاست گذاری دولت، قطعا رفتارهای اون ارزم به خدمت شما که تعاملات اقتصادی مؤثره، ولی این حوزه مخفول مونده. من به خاطر همین عنوان مخفول استفاده کردن، یعنی ما روی تربیت اقتصادی اونطوری که باید شاید سرمایه گذاری نکرد.
ممنون از علاوه دکتر متشکرم. آقای مسیح آیتی از تهران با ما هستن، سوالی دارن. آقای آیتی لطف کنید میکروفونتون روشن کنید، در خدمت شما هستیم.
صدای من میاد؟
بله.
من سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از آقای دکتر، خیلی بحث مفیدی بود. در دو ساعت من مطلب و تر کنم، یه بحث آموزش رسمی بود که همین آموزش پیشدبستانی متوسط و اینا بود که خب این ملاحظات متفاوتی داره. من خیلی مایلم که تو این بخش رسمی یه نکاتی رو بپرسم از شما. مثلا الان تو بخش غیر رسمی و عمومیش یه نکاتی به ذهنم میاد که من کمابیش خودم درگیر این مسئله هستم. ببینید آموزش پیوندی با واقعیت و نیاز باید داشته باشه. من اینو قبول دارم که ما الان متریال کم داریم، مثلا سرمایه گذاری کم شده، علمی مطالعه نشده، این ضعف ها همه هست، قبول. منتها ببینید مشکل شاید از ناحیه متریال و اینا نیست، یعنی مشکل در زمینه متریال هم هست، ولی مشکل اصلی این باری نیست. ببینید الان ما چند تا روزنامه اقتصادی داریم، مجله داریم که از سطوح مختلفات علمی پژوهشی، علمی تخصصی، علمی ترویجی تا مجلات عمومی که حوزه اقتصاد کار میکنن، سایت، نمیدونم کانال تلگرامی، همه اینا هست که در حوزه های مختلف دارن کار میکنن. منتها ببینید وقتی افراد نیاز ندارن، یعنی اصلا، یعنی این دوستی که الان قبل از من سوال کردن تقریبا به همین نکته اشاره کردن که ببینید اقتصاد جزء علوم اجتماعی و علوم انسانی و ایناست دیگه، اینا علوم جامعه مدرنه، یعنی توی فرهنگ مدرن اصلا این علوم تعریف میشه. حالا نمیشه گفت ایران مدرن نیست، ولی ببینید وقتی اون نیاز وجود نداشته باشه خب این متریال هم دنبال نمیشه، یعنی اون افراد این متریال موجود داره خب افراد نیازی ندارن. ببینید تو بحث شما اشاره شد این که مثلا مطالعه اقتصاد یا سواد اقتصادی کمک میکنه به تصمیم گیری های درست، ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. یعنی شما بارها مثلا این عبارت من خودم شنیدم که مثلا فلانی خودش استاد اقتصاده اما زندگیشو نمیتونه اداره کنه، یعنی این نشون میده که سواد اقتصادی ربطی به واقعیت زندگی، واقعیت زندگی اقتصادی چندان نداره. برای همین هم افراد به صورت عادی نیازی نمیبینن که برن حالا مثلا قوانین اقتصادی یاد بگیرن، ببینن بورس چیه، بورس چیه، نمیدونم ارز دیجیتال چیه، اصلا مهم نیست، اینا چه تأثیری به زندگی نداره. برای این یه سوال خیلی اساسی که این نیاز چجوری ایجاد میشه و بعد این نیاز چجوری برطرف میشه. من خودم مثلا قبلا هیچ تقریبا چیکو بانک تو مودل هیومانیتیز بودم ولی هیچ ربطی به اقتصاد نداشتم، هیچ وقت هم دنبال نکردم، ولی این تجربه شخصی خود من از یه ناحیه دیگه بود، یعنی از ناحیه سیاست من وارد به اقتصاد شدم. من تا نمیدونم عامه مردم، یعنی این آموزش عمومی چجوری با نیاز ارتباط پیدا کنه. ببین تو اون حوزه آموزش رسمی پیش دبستانی متوسط هم دوباره همینه، ما الان مثلا شما بودیم تو این حوزه فقیری، من یه کارهای دیدم مثلا شورای کتاب کودک و مثلا نشر افق و اینا یه چیزای در آوردن تو این حوزه ها، حالا ممکن کافی نباشه یه کارهای انجام دادن. منتها خب ببینید من خودم چون تو مهد کودک ها و اینا ورود کردم کار میکردیم، ببینید اونجا وقتی این مسئولین و دستاندرکاران مثلا حوزه تعلیم تربیت کودکان پیش دبستانی توی این فرهنگ نیستن، توی این نیاز نیستن، طبیعتا شما متریال هم که تهیه کنید دوباره این به صورت مکانیکی خب آره میشه برای بچه ها این داستان رو گفت، ولی بازم اون نتیجه حاصل نمیشه.
بله بله، من یه نکته خدمت شما بگم، اواسط عرایض هم گفتم که خیلی موافق ترجمه نیستم، یکی از دلایلش همین فرمایش شماست. معتقدم که آن چیزی که داره در اون کشور در امریکا در اروپا داره برای بچه‌ها آموزش داده میشه متناسب با اون اقتصاده، و اگر ما قرار باشه برای جامعه خودمون تو این حوزه‌های تربیت مفیدی رو رقم بزنیم باید متناسب با فضای اقتصادی خودمون جامعه رو رفته رفته بالا ببریم، یعنی با یک تفاوت زمین تا آسمان. شاید اصلا فرض کنید که اون متربی ما هم دچار آسیب بشه. این نکته اول. نکته دوم، قبول ندارم که دانش اقتصاد و دانستن و فهم اقتصادی کمکی به افراد نمی کنه. خب ما زیاد داریم افرادی اقتصاد خوندن ولی متاسفانه خیلی این در حد محفوظات اقتصاد باشه اعتماد برقرار کردن، این نتونسته بهشون یک انسجام فکری بده، یک قدرت تحلیل بده. اون چیزی که ما دنبالشیم اینه که واقعا یک نظام فکری شکل بگیره و افراد نه فقط اقتصاد رو توی بورس و توی بانک جستجو کنن، بلکه اقتصاد رو در همه تصمیماتشون ببینن. حالا من مثال هایی که در مورد هزینه فرصت، در مورد هزینه فایده کردن ها، در مورد کمیابی و غیره خدمتون گفتم، اینا مفاهیم پایه‌ای اقتصاده و به همه افراد در تصمیم گیری های بهتر کمک میکنه. خب این نکته مهمیه و باید بهش توجه داشته باشیم که نظام تربیتی جایگاهش این نیستش که به صورت منفعل به شکل گیری وقایع و حوادث نگاه بکنه و کاری نداشته باشه که چه اتفاقی داره در جامعه میفته. اگر قرار است رفتارهای اقتصادی و عکس العمل‌های مردم به سمت منفعت عموم حرکت بکنه، نظام تعلیم تربیت هم یه نقشی داره و این نقشش رو تو این حوزه تربیت اقتصادی باید ایفا کنه. من عرض بکنم خدمتتون الان این چیزی که تحت عنوان سند تحول آموزش پرورش دارن دنبال میکنن در وزارتخونه، یک ساحت مهمش، یک جنبه خیلی مهمش، جنبه تربیت اقتصادی و حرفه‌ایه. یا اون ساحت اقتصادی حرفه‌ایه. ولی خب متاسفانه با اینکه در اون سند هست توجه کافی بهش نمیشه و اون حق مطلب به جا آورده نمیشه. فرمایش شما درسته از جهتی، ولی از جهتی هم معتقدم که منفعل بودن نسبت به این فضایی که الان در اقتصاد کشور هست قدری نظام تربیتی رو به نظرم دچار چالش میکنه. نظام تربیتی باید نسبت به این اتفاقات و نسبت به رشد متربیان فعال وارد بشه و اساساً این که مقهور این اتفاقات باشه به نظرم شایسته نیست. ولی خب بالاخره بله محیط مؤثر اثرات است. من یه نکته خدمت شما بگم، داشتم امروز در مورد مثلا بحث برق فکر می‌کردم و تو کلاس با بچه‌ها صحبت می‌کردیم در مورد مصرف برق و اینکه چرا در کشور ما انرژی‌های نو جواب نمیده. خب بخشی از این به خاطر اینه که مردم نسبت به این انرژی‌ها آشنا نیستن، توجیه نیستن، بخشیش به خاطر سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری ماست. یعنی به هیچ وجهی حرکت به سمت انرژی‌های نو صرفه اقتصادی نداره. اون سیاست اقتصادیه که داره رفتارهای اقتصادی مردم رو جهت میده. داره بهشون میگه سراغ انرژی‌های نو نرید. انرژی‌های نو به صرفه نیست، به دردتون نمیخوره. تا وقتی اون سیاست اقتصادی درست نشه، این فرهنگ شکل نمیگیره. یا مثلا فرض کنید تو حوزه‌های مصرف، تو حوزه‌های تولید، تا وقتی که در کشور ما سرمایه‌گذاری تولیدی صرفه اقتصادی نداره و عرضم خدمت سرمایه گذاری های غیر مولد با هم رقابت میکنن در سوداوری، نباید توقع داشته باشیم که مردم برن سراغ سرمایه گذاری های مولد. ولی فرهنگ تولید برای این جامعه لازمه. بالاخره یه روز این مشکلات حل خواهد شد و این بچه ها در مدرسه زمانی که از این نظام آموزشی خارج میشن به یاری خدا مشکل سرمایه گذاری غیر مولد در این کشور حل شده. ولی اینها وقتی میخوان وارد تولید بشن، وارد عرصه سرمایه گذاری مولد بشن، فرهنگ مناسب هم باید اینا رو پشتیبانی کنه. پس من معتقدم که ما نه به مناسبت وضعیت حالمون، بلکه باید این بچه ها برای آینده ای روشن انشالله تربیت بکنیم. اینم یکی از جنبه های پاسخی بود که میخواستم خدمت شما عرض بکنم.
آیتی اگر سوالتون ادامه داره خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید. ببینید آقای دکتر، من یه نکته رو میگم. الان توی کتابایی که تألیف میشه برای حوزه رسمی مثلا متوسط و اینها، ببین این فرمایش شما درسته که حالا ما نمیتونیم منتظر باشیم تا ساختار درست شه بعد بریم فرهنگ درست کنیم.
بله بله.
ولی ببینید الان تلاشای حوزه رسمی هی با شکست مواجه میشه و من خودم چون این حوزه رو تجربه کردم به این نتیجه رسیدم که باید یه بیرون و غیر رسمی کاری انجام بده. ببینید مثلا من الان مثال بزنم تو حوزه محیط زیست الان مدت هاست که بحثی مثلا ما دچار بحران زیست محیطی بیرون این کار انجام شد. یعنی کتاب انسان محیط زیست سر پایه 11 هم تدوین شده، کتاب خوبی هم تدوین شده و چاپ شده، ولی این اتفاق نمیفته. یعنی شما وقتی میرید تو مدرسه واقعا آموزش زیست محیطی اتفاق نمیفته. این بچه‌ها نه علاقمند، این یه زنگ مثلا خسته کننده، یعنی مربیش وجود نداره و مثلا به جاش حسابان تدریس میشه. یه درس مثلا مثل چی میدونم تعلیمات اجتماعی، یه درس که ما داشتیم تاریخ جغرافیا که همیشه در با وجودی که درس مهمیه ولی عملا حذف میشن از فرآیند آموزش. یعنی مشکل تألیف کتاب برای متوسط نیست. ما کتاب داریم، کتاب خوب هم داریم، مثلا وارد حوزه ساعت زنگ و درس مدرسه هم شده ولی بازم اون اتفاق نمیفته. الان ما اگه کتاب در مورد اقتصادم با همین دیدگاهی که شما می‌پردازیم کنیم، به دلیل اینکه اون ساختار آمادگی نداره، بازم این اتفاق نمیفته. یه جوری از بیرون و حوزه غیر رسمی شاید باید یه کار کنه. من اسکام ارزم طولانی شد.
نه من موافق اینکه باید غیر رسمی هم به جد عمل کرد هستم، ولی در حوزه رسمی فرمایش شما رو کاملا درک می‌کنم. اما ببینید نکته چیه که این آموزش های زیست محیطی عمل نمی کنه؟ به خاطر اینکه الان اون چیزی که در دبیرستان‌های ما به خصوص سال‌های آخر داره به دانش آموز سیگنال میده کنکوره. یعنی به دانش آموز میگه چیو بخون چیو نخون. اینو بخون چون توی کنکور هست، اونو نخون چون توی کنکور نمیاد. اینو بهش توجه داشته باش به این دلیل، اینو نداشته باش. ببینید این مناسباته که باعث شده ما از اون هدفی که تربیت و آموزش در دوره آموزش عمومی داره متاسفانه بهره کافی نبریم. من میخوام عرض کنم خدمتتون که در حوزه آموزش اقتصاد هم همینطوره. اگر اقتصاد هم وارد همین ساختار نهادی اصطلاحاً بشه، اقتصاد هم به همین وضعیت دچار میشه. الان بچه‌ها در علوم انسانی اقتصاد مجبورن بخونن چون توی کنکور میاد. عنایت میکنی؟ ولی نظام تربیتی ما هم نمیتونه تا ابد به این وضعیت ادامه بده. یعنی در آینده بالاخره مناسبات ما به سمتی خواهد رفت که دیگه کنکور جایگاه امروز رو نداره. اصلا آموزش عالی جایگاه امروز رو نخواهد داشت. ولی آیا ما برای اون فضا بچه‌ها رو و برای زندگی، آیا بچه‌ها رو برای زندگی اقتصادی باید آماده کنیم یا نه؟ لذا معتقدم نظام آموزشی رسمی رو نباید غافل بشیم، ولی غیر رسمی رو به جد دنبال کنیم. همین امروزی که در نظام آموزشی رسمی گارد بسته است و فضا بسته است، در غیر رسمی خیلی کار میشه انجام داد. مثل همین بحث اوقات فراغت که خدمتتون گفتم.
ممنون از آقای دکتر طغیانی. خانم نسترن مقدسی در واقع یه سوالی رو برای ما فرستادن، ارتباط داشت با همین چیزی که شما فرمودید. من سوالو میخونم، اگر نیاز داره که آقای دکتر طغیانی تکمیل بفرمایید خواهش میکنم که بفرمایید. ایشون فرمودن با توجه به اینکه بخشی از این آموزش ها در دبیرستان مخصوص رشته‌های علوم انسانی ارائه داده میشود، سوالی که برایم پیش اومده اینه که با توجه به اینکه سیستم آموزشی داره به سمت آزمونی شدن پیش میره، یعنی دانش آموز کتاب رو صرفا میخونه که امتحان بده نه اینکه یاد بگیره، اگر بخوایم این هم با این رو آموزش بدیم با هدف اینکه یادگیری هم در اون باشه نه صرفا امتحان و کنکور، از طریق دروس اصلی باید وارد بشیم یا دروس فوق برنامه مثل درس‌های پژوهش در واقع پرورشی و پژوهشی و غیر؟
ببینید عرض کردم خیلی واقعا پیچیده است، به خاطر اینکه آن چیزی که الان در دبیرستان ها داره اتفاق میفته عامل تعیین کننده توش اهمیت موضوع یا فرض بفرمایید که اثری که توی زندگی یا اقتصاد کشور داره، این عامل تعیین کننده این نیست، یه چیزای دیگه است، مثلا موفقیت افراد در کنکور و غیره. ولی اون چیزی که قطعا ما بهش نیاز داریم فقط یه آموزش صرف نیست، یک فضای تربیتیه. ما مثلا در همین بحث تولید محتوای خودمون که با هدفم اتفاقا از سن پایین شروع کردیم، در این فضای تربیت خودمون به جد دنبال این هستیم که تربیتش شکل بگیره. بچه ها با اقتصاد، با عوامل اقتصادی، با تولید کردن در اقتصاد، با نقشی که پول داره، با نقشی که قیمت‌ها و اثرگذاری که قیمت‌ها در اقتصاد داره، با نقشی که بازار داره و غیره، به دقت آشنا بشن و اینو باشه ارتباط برقرار بکنن. لذا اون چیزی که به نظر من مؤثره و حالا پاسخ خانم هم هست، قطعا اون فضای تربیتیه. ولی فضای تربیتی الان تو کشور ما به یه جایی رفته، به سمت سوی مدارس رفته، که تا میگیم این درسیه درس پرورشیه، یعنی یه درسیه که مهم نیست، امتحان جدی نداره، چه معلمش، چه مربیش، چه متربیش، چه معلمش، چه محصلش، هیچ کدوم این درس اهمیت نمیدن. من عرض میکنم خدمتون ما باید فضای تربیت اقتصادی رو خارج از این روابط ببینیم و سعی بکنیم راهش رو پیدا کنیم. یعنی بله، فرمایش خانم از این نظر که آیا فقط اگر یک کتاب باشه از یه حل، منم معتقدم نه، یه کتاب باشه حل نیست مسئله، ولی نکته ای که هستش اینه که اون فضای تربیتیه رو نباید مخفول رها کنیم و ازش بگذاریم.
دکتر؟
بله بله. الو
خانم الهام فخرایی، خواهش میکنم اگر خانم فخرایی صدای من رو میشنوند میکروفونشون روشن کنن، در خدمتشون هستیم.
سلام، من یه سوالی داشتم که البته بخشش پاسخ داده شد توی صحبت‌های دکتر صبحانی، ولی چیزی که ذهنم مشغول کرده اینه که فکر کنم این توی بقیه آموزش‌های ما تو کشورمون این اتفاق داره میفته، این که از تربیت حرف میزنیم، صحبت میکنیم، ولی والدین توی این آموزش و تربیت دیده نمیشن. به نظرم فرض کنید که کودکی بیاد و این درس‌ها رو یاد بگیره، وقتی که توی محیطی که داره زندگی میکنه والدینش این اطلاعات رو ندارن و اونها اصلا با تفکر اقتصادی پیش نمیرن، به نظرم این اینجا اون اتفاقی که قرار بیفته نمیفته. سوال هم اینه که حالا با توجه به اینکه شما این تکست رو دیدین و حالا کتابایی رو ترجمه کردین و طرح درس در واقع تألیف کردین، چطور میشه اینو این مشکل رو حل کرد؟ یعنی والدین بیان به سمت اینکه این اطلاعات رو به تجربه زیسته تبدیل بکنن و بعد ما بتونیم امیدوار باشیم که بچه ها هم در واقع این دانستن رو به مهارت تبدیل میکنن. ممنون میشم اگر پاسخ بدیم.
خیلی ممنون، سوال خیلی خوب عالی بود. ببینید آن چیزی که من دیدم از تجارب در دنیا، بحث والدین هم بخش جدایی ناپذیری از این تربیت. مثلا این کتابایی که خدمتتونشون دادم، چه چویس زنچینگ، چه فاینانشال فیتنس فور لایف، اینا همشون یک کتاب در کنار کتاب کار دانش آموز و در کنار کتاب معلم یک کتاب والدین دارن و تعیین تکلیف میکنه که حالا اگه این جریان میخواد موفق باشه تو خونه باید چه اتفاقی بیفته. من یه مثال خدمتتون بزنم. مثلا یه جایی هستش که کالا و خدمات به بچه های سن خیلی پایین یاد داده میشه که ما وقتی که تولید میکنیم یا این به شکل ارزان خدمت شما ملموسه یا به شکل غیر ملموس. اگه ملموس میشه کالا، اگه غیر ملموس میشه خدمات. بعد بچه ها میگن که شما تا هفته یکی ما دوباره با هم دیگه ملاقات میکنیم و کلاس داریم، ببینید که آیا تولید کننده کالا بودید یا خدمات. و بچه ها میرن منزل و سعی میکنن ببینن که اساسا آیا تولید کننده بودن یا مصرف کننده و این تولید کننده و این اثر تولیدیشون تولید کالا بود یا خدمات. و بعد تو کتاب والدین به والدین یادآوری میکنه که شما اگه بچه ها مثلا تو امور خانه کمک کردن در نظافت، در رسیدگی به برادر خواهرشون غیره، بگین شما تولید کننده خدماتی، مثلا نمیدونم کمک کردن به آموزش اونا. ولی اگر کمک کردن به تولیدات خانگی، مثلا در رب و مربا و مثلا پاک کردن، حالا سبزی بازم یه نوع آماده سازیه، بگین شما در تولید کالا موفق بودید. و بعد بچه‌ها هفته بعد که برگردن در مورد اینکه تولید کننده بودن و در مورد اینکه تولید کننده چی بودن اظهار نظر خواهند کرد. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که این سزل، یعنی خود دانش آموز، معلمش و والدین، در این نوع آموزش ها به دقت براشون برنامه‌ریزی شده و محتواش فراهم شده. بله، اگر واقعا والدین رو نادیده بگیری موفق نیستی. مسئله ای که الان هست متاسفانه در کشور ما اینه که یه قدری والدین میخوان بچه ها رو از خودشون دور کنن، یعنی آموزشی رو میخوان که بچه ها رو سرگرم میکنه و اجازه میده که اونا کار خودشونو بکنن. این باعث میشه که ما در این فضای تربیتی که هم مد نظر شماست و هم در دنیا موفقه دوچار مشکل بشیم. یعنی والدین در این بازی وارد نمیشن، خودشون رو در این عرض به خدمت شما تربیت وارد نمیکنن. اگر بتونیم این آگاهی رو بدیم که یک نظام تربیتی بدون شما غیر موفقه، یک، و دو اینکه وظیفه شما اینه، اون نقشی که شما میتونید بیافرینی دقیقاً چیه، میتونیم خروجی به نظرم خوبی رو شاید بشه. آقای دکتر هنانی هم تشریف آوردن، من خیر مقدم بگم خدمتشون.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رنانی، خیلی خوشحال هستم در خدمتشونیم. عرض کنم خدمت آقای دکتر که یه ارائه جذاب و بیان شیوای دکتر طغیانی رو داشتیم و بعدش هم پرسش و پاسخ مخاطبانه. حالا اگر که صحبتی هست خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم آقای دکتر. بفرمایید.
سلام
بر
دوستان، شب همگی بخیر. خیلی مقدم میگم به مهمانان محترم نشست 14 کافه توسعه و سپاسگزاریم از آقای دکتر طغیانی که دعوت ما رو پذیرفتن و خوشحالم که دوستان هم از ایران هم از خارج از کشور در جمع ما هستن. من عذرخواهی میکنم، امشب جلسه ای بود در باب همین بحران اقتصادی اخیر در تهران که منم شرکت داشتم و تا ساعت حدود 9 طول کشید و بخشی تا 9 نیم حدودن 10 حتی و تا من اومدم برسم موبایلم وصل نمی شد و تا اومدم برسم به منزل برای اینکه لپتاپ آماده بشه طول کشید. خب خسته نباشید، حتما بهره کافی بردید از گفتگوهای آقای دکتر طغیانی و من اینجا مقبولم و انشالله فایل صوتی ایشون رو حتما گوش میدم و میآموزم. در هر صورت موضوع مهمی است، داستان تربیت اقتصادی که از شیرخوارگی باید شروع بشه و در مدرسه تکمیل بشه و متاسفانه ما الان مشکلی که داریم اینه که حتی برخی از مقامات اقتصادیمون مفهوم برخی از واژه‌های اقتصادی رو کامل نمی‌دونن. مثال می‌زنم، بسیاری از مقامات ما تفاوت بین اشتغال و فرصت شغلی رو نمی‌دونند. بسیاری از مقاماتمون و این دوتا رو یه مفهوم می‌گیرن. موضوعات متعدد دیگری هست که میشه مثال زد. با توجه به این که من در چیز نبودم، من در جلسه حضور نداشتم و محتوای دروس رو نمیدونم چیه، محتوای بحث رو، اجازه بدید که بیش از این صحبت نکنم و اگر بحثی بود از این به بعد یا سوالی بود با دوستان مشارکت میکنم تا انشاءالله منم بعدم فرصت کنم فایل صوتی رو پیش کنم. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از آقای دکتر. مثل اینکه آقای مسیر آیتی با آقای داشتن اگر چیز به من معلوم شدم خواهش میکنم که بفرمایید. بله بله خواهش میکنم.
من سلام عرض کنم خدمت های دکتر رانی. اصخام که من یه بارم صحبت کردم مجدد وقتی بکنم. من یه خواهش و تقاضی آقای دکتر داشتم، خواستم از فرصت استفاده کنم اینجا ببینم که امکانش هست، چون مربوط به ارائه آقای دکتر طغیانی نیست مطلبی که میخوام بگم، مربوط به کار خود آقای دکتر طغیانی. اگه اشکالی نداشته باشه بپرسم ازشون. بله جلسه این که آقای قراخانی اجازه بنا کنم کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورند و ارائه کردن، یه وقتی پیش اومد ایشون قطع شد ارتباطشون. آقای دکتر رهانی اون فرصت در مورد بزنگاه تاریخی صحبت کردن، بزنگاه تاریخی که ما الان هستیم. من خاطرم که اون جلسه به فاصله کوتاهی بعد از خروج ترامپ از برجام بود و یه جبه خیلی نگرانی حاکم بود بر جلسه. در صحبت ها و پرسش های دوستان هم این مطرح بود، یعنی همه این چشمانداز خیلی تیره و مبهمی از آینده داشتم. بعد خود آقای دکتر هم اشاره کردن که من یه خوابی دیدم که الان خیلی قابل انتشار نیست، ولی منم خیلی چشمانداز روشنی نمیبینم برای آینده. بعدا دیگه اون بحث پیگیری نشد، منتها من چیزی که تو ذهنم اومد این بود که چون آقای دکتر اون کتاب اقتصاد سیاسی معاشرت عمومی ایران با خروج ترامپ از برجام اصلا به موضوع روز تبدیل شده، یعنی یه بحث خیلی داغ داغه و خیلی کمک میکنه به برطرف شدن این ابهام و این تصویر مغشوش و مشوشی که ذهن نگران همه ما رو نسبت به آینده مشغول کرده و خیلی از این تحولات اقتصادی و بحرانایی که ما الان درگیرشیم به نظر میاد که یه ریشه های بیرون از ایران داره و به همون تحلیلی که آقای دکتر تو اون کتاب مطرح کردن به نظر میاد خیلی مربوط. من میخواستم ببینم اگر وقت و حوصله آقای دکتر اجازه میده، چون من تو اون جلسه احساس کردم خیلی ها این نگرانی رو دارن، آیا امکانش هست که مثلا جلسه یا جلساتی مشخصا با همون موضوع، یعنی همون تحلیلی که ایشون در مورد مسائل انرژی و اتفاقاتی که ما و کل جهان رو درگیرش میکنه، با توجه به اینکه حالا تو این چند سال یه سری اتفاقاتی اضافه شده و ممکنه خود آقای دکتر هم یه تغییراتی بیمون نظریه اصلیشون داده باشن، آیا این امکان هست که یه گفتگوی یا یه بحث مفصلی راجع به این موضوع با همین عنوان خدمت ایشون باشیم؟ بخوام طولانی شد.
خواهش میکنم آقای دکتر رنانی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله متشکرم از آقای آیتی. خب قابل بحث که هست، یعنی اون بحث الان وقت مصطفی میطلبه و میشه خیلی بحث شد با توجه به تحولات اخیر. من حقیقتش یکی از علل این که در یک سال اخیر مطلب مستقیم اقتصادی نمی نویسم اینه که نگرانم که خب در نوشتن یا گفتن مطالب اقتصادی روز یا باید دروغ بگیم یا راست بگیم. اگه بخوایم دروغ بگیم که خلاف اخلاق عمل کردیم، و اگر هم بخوایم راست بگیم به نگرانی ها من زدیم. بنابراین در شرایط کنونی ترجیح هم این بوده که سکوت کنم، ولی البته نکات و بحث هام رو و نگرانی هام رو و پیش بینی هام رو نوشتم و برای مقامات فرستادم و در همین یک ماه اخیر هم یکی دو جلسه جدی با مسئولین کشور درباره مسائل جاری اقتصاد داشتم و همین امشب هم جلسه در باب همین تحولات جاری بود. الان پرهیز دارم از اینکه در فضای عمومی راجع به اون چه که در پشت صحنه اقتصاد ایران در جریان و مشکلاتی که هست گفتگو بکنم، ولی حالا در به عنوان کافه توسعه دوستان کافه توسعه بررسی بکنن ببینم که اگر صلاح هست من مشکلی ندارم که حالا یه مقداری سربسته و اجمالی گفتگو بکنیم راجع به تحولات اخیری که در پیش هست. ولی خب امشب که صلاح نیست چون وقتی عملا نداریم و چند دقیقه بیشتر به پایان وقت نیست. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از آقای دکتر رنانی. این پیشنهاد آقای آیتی رو حتما انشاءالله در دستور کارمون قرار میدیم. با توجه به زمانی که داریم اگر ممکن هست
آیتی
آقای دکتر طغیانی اگر جنبندیشون رو بفرمایند تا حسن ختام با آقای دکتر رنانی تمام بکنیم. آقای طغیانی خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید اگر صحبت و جنبندی داشتید.
من نکات رو عرض کردم خدمتون. آن چیزی که در بحث طبیعت اقتصادی جنبندی کرده بودم و بهش رسته بودم و خدمت دوستان عرضه کردم به نظر من میرسه به خاطر اهمیت موضوع و ضرورت موضوع که خب اگر این فرهنگ وجود نداشته باشه بخشی از اون انتخاب ها و تصمیمات میتونه اون مصلحت عمومی رو برای ما به وجود نیاره و منفعت عمومی رو حاصل نکنه. حتما باید توی این مسیر حرکت کنیم. فرهنگ کار، فرهنگ تولید، فرهنگ مصرف عاقلانه، فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع، فرهنگ بهره‌وری، فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ خلاقیت و نوآوری، اینا اون حاصل این جریان تربیتیه. یعنی جریان تربیتی قرار است ما رو به این سمت ببره و اگر که قراره به خروجیش و به این اهداف برسیم این جریان تربیتی رو باید در سنین از کودکی تا نوجوانی و جوانی به نظر من پیگیری بکنیم. چیزی که در دنیا هست و منم خدمت دوستان در اون فایل نشون دادم و در مباحثم عرضه کردم، حالا چه در برنامه رسمی در مدارس و غیره، چه در برنامه غیر رسمی در رسانه ها و برنامه های جمعی مدارس، اینو باید پیگیری کنی و البته نقشی که والدین هم در این زمینه دارن نقش کمرنگی نیست. خیلی ممنون از اینکه این فرصت فراهم شد و این دغدغه مشترکی قدری برجسته تر و انشالله امیدوارم سرآغازی بشه در طرح مسائل جدیتری و عمیق‌تری در این حوزه. خیلی ممنون و متشکر. انشالله که موفق بشید.
سپاسگزارم از آقای دکتر طغیانی. خیلی افتخار داشتیم که خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر بنانی حسن ختام برنامه ممنون رو در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که از نابختیاری ما ایرانیان این بود که وقتی وارد دنیای مدرن شدیم و نظام آموزشی مدرن در این کشور پایه نهاده شد، همزمان ما درآمدهای نفت هم وارد بودجه دولت شد و قراردادهای نفتی بستیم و دست دولت رفت در کیسه نفت و هم نظام آموزشی و هم سایر نظام‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از نفت بهره بردند و در ما به گونه‌ای وارد دنیای مدرن شدیم که هیچ احساس ضرورتی برای داشتن دانش اقتصادی و فهم اقتصادی از دنیای مدرن نمی کردیم. خانواده چنین احساسی نداشت، نظام آموزشی این احساس مسئولیت رو منتقل نمی کرد. بنابراین برای چند نسل ما در نظام آموزشی هیچگاه احساس مسئولیت و رسالت نکردیم که نسل‌های آینده رو باید با مفاهیم اقتصادی، با کارایی زندگی، با یک زیست مقتصدانه و عقلانی آشنا بکنیم و از کودکی فرزندانمون بیاموزن که چگونه معیشت عقلانی و سازگار با دنیای کمیابی رو برای خودشون ساماندهی بکنن. بنابراین نسل‌های یله و بدون توجه به کمبودها و محدودیت‌های زیستی و طبیعی رو ما آموزش دادیم. من امروز در تهران در مسیری که داشتم می‌رفتم برای جلسه دیدم یه آقای لوله آب رو گرفته و داره در خونه رو با لوله آب می‌شوره، بعد اومد و شروع کرد پیاده رو با لوله آب بشوره. بعد رفتم جلو گفتم که میدونی داری با آب خاک رو میشوری؟ نظافت خاک ابزار خودش رو داره، جارو میخواد. با روش رو بداری با آبی که برای خوردنمون کم میاریم پیاده رو میشوری. این آقای مقداری چپ چپ به من نگاه کرد، فکر کرد که من از مریخ اومدم، از یه دنیای بی آب اومدم، این همه آب اینجا تهران همه جا آب هست. باور نمی کرد که حالا یه آدمی وایسه و یه چنین تذکری بده. این یکی از محصولات نظام آموزشی و نظام خانوادگی ماست که بدون تفکر اقتصادی و یله بار اومده. و حالا اگر به این فرض بگیم که شما از این به بعد باید پول آبت رو لیتری بدی نه متر مکعبی، این توان تحمل چنین سیاستی رو نداره و دست به شورش میزنه، تظاهرات میکنه، اعتراض میکنه. آب که توی این کشور عرض مدر میخوان از من پولش رو بگیرن. و همین که میبینیم در طول دولت‌های گذشته هیچ دولتی علی‌رغم این که برنامه‌های 5 ساله زیادی ریخته شد و تلاش کردن قیمت حامل‌های انرژی و آب رو واقعی بکنن، ولی هیچ دولتی در عمل نتونست که چنین برنامه‌هایی رو به سرانجام برسونه. برای اینکه اصولاً مغز ما آمادگی ندارد که خودش رو با یک دنیای کمیابی هماهنگ کنه. خانواده‌های عاطفی و غیر عقلانی اصولاً آموزش اقتصادی به بچه‌هاشون ندارن. یه دوره‌ای کاملاً عاطفی و عاشقانه هر چی که بچه‌ها می‌خوان در اختیارشون می‌ذارن و از یک دوره‌ای هم بچه‌ها وقتی که وارد نظام اجتماعی میشن دائماً با رانت‌های اقتصادی، با سوبسیدها و یارانه‌ها زیستشون رو سر می‌کنن. این یک عادت بلند مدت بوده و بنابراین الان بی‌معنی است که ما شب که میخواییم بخوابیم اگر زمستان بخاری ها رو خاموش کنیم و لباس گرم بپوشیم بریم توی رخت خواب، و اگر تابستان در حدی که عرق نکنیم سرمایشمون رو روشن بکنیم. من امروز همین جایی که رفته بودم برای جلسه قبلش که یه اتاقی نشسته بودم که نکاتمو آماده بکنم، بعد کولر گازی خیلی بالا بود درجهش و سردم شده بود. بعد چک کردم دم روی 17 است، گذاشتمش روی 30 یا 32، آخرین بالاترین گرمایشی که داره است، درجه گرمایی که داشت. بعد دائما این مستخدم من گفت که گرمتون نیست زیاد، نمیخواد سردترش کنه. یعنی اصولا ما آموزشمون در جهت افراط، ببخشید در جهت اگر درست بگم بله افراط بوده، در جهت زیاده روی بوده، در جهت اسراف بوده. خب تمام اینها الگوهای ذهنی است که از کودکی در ذهن ما گذاشته شده و اصولا ما کشوری بودیم که ضرب المثلمون به ما میگه که مثل ریگ خرج میکنیم. ما وقتی میخوایم بگیم کسی خیلی دست و دل بازه میگیم طرف مثل ریگ خرج میکنه. اروپایی‌ها وقتی میگن میخوان بگن کسی دست و دل بازه میگن مثل آب خرج میکنه. چرا؟ چون اونجا آب زیاد بوده، در کشور ما ریگ زیاد بوده. یعنی جامعه ای که فرهنگ تاریخیش قناعت ساز بوده و از قناعتی که از فناوری‌های اصلی تولیدش بوده و ضرب المثلش میگوید ما مثل ریگ خرج میکنیم، این جامعه امروز مفهوم کمیابی آب رو هنوز نمیفهمه و هنوز برای بسیاری از فعالیت های ساده هزینه های بالای انرژی صرف میکنه و ما یکی از بالاترین شدت انرژی ها رو در دنیا داریم و ما جزء دو کشوری هستیم در دنیا، جزء دو کشوری هستیم در دنیا که در 30 سال گذشته شدت انرژیمون بالا رفته، مداومن بالا رفته و سعودی بوده، در حالی که همه کشورهای توسعه یافته شدت انرژیشون در حال کاهش بوده و کشورهای در حال توسعه شدت انرژیشون لااقل از سعودی متوقفش کردن یا نرخ سعودش رو کم کردن. شدت انرژی یعنی میزان انرژی که ما هر سال برای تولید یک واحد کالا باید مصرف کنیم. مثلا ما ممکنه که 10 سال پیش برای تولید یک لیوان یک واحد انرژی مصرف میکردیم، امسال برای همون واحد لیوان، یک واحد لیوان، ممکنه 6-7 واحد انرژی مصرف میکنیم. حالا انرژی هر نوع انرژی، آب، برق، گاز، نیروی انسانی، ماشینالات و غیره، همه انرژی مصرف میکنند. خب این که ما یک ملتی هستیم که در 30 سال گذشته شدت انرژیمون روز به روز داره بالاتر میره، یعنی برای همون رفاه سال قبل امسال باید انرژی بیشتری مصرف کنیم. این نشانه یک خطای راه بردی در ساختار اجتماعی، الگوهای زیستی و افکار ماست که همش برمیگرده به فقدان تربیت اقتصادی. بنابراین مسیر توسعه در ایران اصولا آغاز نخواهد شد و استارت توسعه زده نخواهد شد مگر اینکه پیش از هر چیزی ما بازگردیم به نگاه اقتصادی به زندگی و داشتن یک تربیت اقتصادی. متشکرم و امیدوارم که زیاد دردی نکرده باشم.
سپاسگزارم از آقای دکتر رنانی و تشکر میکنم از همراهی و مشارکت شما. دوستان گرامی، در آخر برنامه چند تا نکته هست من خدمتتون عرض میکنم. نکته اول و مهم ما اینه که انشالله جلسه بعدی سر روزهای شنبه برگزار خواهد شد. بعد جلسه بعد شنبه 16 تیر ماه برگزار خواهد شد با ارائه کتابی با عنوان تربیت چه چیز نیست که توسط آقای حسین قربانی خدمت شما دوستان ارائه میشه. پس جلسات بعدیمون انشالله روزهای شنبه همین ساعت 10 تا 11 و نیم شب خواهد. نکته بعد این که صوت جلسه امشب حد اکثر تا یک هفته آینده بر روی کانال و سایت پویش فکری توسعه منتشر و در اختیار شما عزیزان قرار داده میشه. خیلی خوشحال خواهیم شد اگر پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما در میون بذارید که میتونید از طریق اکانت دبیرخونه پویش در اختیار ما قرار بدید. خواهش می‌کنم از آقای دکتر طغیانی که افتخار دادن ما این هفته در جلسه کافتو سه در خدمتشون باشیم، همینطور آقای دکتر رنانی اجازه داره تشکر ویژه ازشون بکنم علارغم مشغله‌ای که داشتن به ما پیوستن و همینطور همه شما عزیزان. به امید همراهی شما در جلسه بعدی کافتو سه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارش.
پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کاخ توسعه می توانید به سایت پویشفکری.com مراجعه کنید.